بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. حمد و ستایش از آن خدای بزرگ، او که ما را به مسیر توحید و حق جویی هدایت فرمود و همانا اگر او هدایت همان نمی کرد خود راهنمایی نمی شدیم. با عرض سلام خدمت حضار محترم، خواهران و برادران ایمانی، مقدمتا فرارسیدن دو عید بزرگ اسلامی ما، عید سعید قربان و عید سعید قدیر خم رو به شما مسلمانان عزیز و محبین اهل بیت پیامبر اکرم تبریک و تهنیت عرض میکنم. انشاءالله که از برکات این ایام مبارک توفیق مجاهده با نفس و به تسلیم در آوردن نفس اماره به سوء رو پیدا کنیم. امشب سخنرانی ماهانه خودم رو حول محور خداشناسی عارفانه دنبال می کنم در فرصتی که هست و اجالتاً در باب یکی دیگه از ارکان عرفان اسلامی در زمینه خداشناسی با شما صحبتی خواهم داشت. اساساً همه ما دیندارها در همه ادیان به دنبال این هستیم که به خداوند متعال نزدیک بشیم، تقرب به خداوند پیدا کنیم. درباره خداوند تا اونجا که امکان هست دارای معرفت و اطلاعاتی بشیم. سخن اینجاست که بهترین شکل تقرب به خداوند چیست. ما در نمازهای یومیمون این عبارت رو مکررن تکرار میکنیم، قل هو الله احد، خداوند یکیست. یکی از معانی احد این هست که او چون یگانه هست دور از دسترس هم هست. به یک معنا پنداری که خداوند حجابی به دور خودش کشیده و نمیخواد که از یک مرحله‌ای به اون طرفتر شناخته بشه. معنی که از معانی احد همین هست، یعنی تک و تنهاست. و ما هم اجالتاً در ظرفیتمون به عنوان بشر باید به همین بسنده کنیم که حجاب‌هایی رو از این کثرت حجاب‌ها برداریم تا اونجایی که در توانمون هست، مثل حالتی که پیاز داره، یک چند تا از این لایه‌ها رو حداقل بتونیم برداریم، به خداوند نزدیکتر بشیم و معرفتی درباره او پیدا کنیم. هرچند که به طور کامل هیچگاه حجاب‌های بین مخلوق و خالق به طور کامل برطرف نخواهد شد و اجالتاً ما در پشت پرده هم نمیتوانیم به کمال در مورد خداوند چیزی رو بدانیم و به طور کامل. حالا سخن اینجاست که چه چیزهایی ما را از خداوند محجوب میکنه، ما حائل هست بین ما و خداوند، چه چیزهایی ما را از خداوند به دور میکنه. ما اگر بتونیم اون امور رو مشخص کنیم، توفیق رو میتونیم پیدا کنیم که با جهد کوشش فراوان این تا سرحد امکان این حجاب ها رو برداریم که بین ما و خداوند هست. این واژه حجاب رو من انشاءالله از این به بعد زیاد استفاده می کنم. البته با حجاب خانم ها اشتباه نمی کنید، بلکه در عرفان اسلامی این واژه حجاب بسیار استفاده میشه. اجالتاً پاسخ فیلسوفان مسلمان به این سوال که چه چیز ما رو از خداوند محجوب میکنه همواره این بوده که جهل، یعنی پرده ای که بین انسان و خدا هست جهل هست. و جهل هم اجالتاً به معنای خالی بودن ذهن از دانش ها و داده هاست. و بر زعم فلاسفه اکتساب علم و تلاش برای پر کردن ذهن از داده ها و اطلاعات و معارف مایه بیداری انسان میشه. انسان رو هوشیار میکنه و خداوند رو بر انسان بیشتر هویدا و آشکار میکنه. غالب ما دیندارها هم در هر جای دنیا که زندگی میکنیم همین شیوه رو اتخاذ میکنیم. ببینید وقتی که بچه های ما میخوایم دیندار بارشون بیاریم، غالبا اونها رو به کلاس میفرستیم برای آموزش اعتقادات دینیشون. یعنی در ناظمیر ناخودآگاهمون هم این رو پذیرفتیم که اگر میخواهیم به خداوند نزدیک بشیم کلاس زیاد باید بریم، باید زیاد مدرسه بریم، کتاب زیاد بخونیم. این در زمین ناخودآگاه همه دیندارها وجود داره. حتی در قلمرو اخلاق و عمل به نیکی ها و اجتناب از زشتی ها هم غالباً به واسطه میراث ارسطویی ما اینطور به قضایا نگاه میکنیم. پندار ما تحت تأثیر ارسطو در تاریخ همواره این بوده که اگر انسانی از نظر ذهنی و عقلی به درستی و نیکویی امری واقف شد و قانع گردید ذهنش، به لحاظ عملی هم به اون پایبند خواهد شد. یعنی کافی است کسی حرمت یک امر زشت رو برای ما تبیین کنه، ما عملا به او اتوماتیک وار پایبند خواهیم بود. این میراث ارسطویی در علم اخلاق هست که اجالتا غالب دیندارها هم به همین حکم ارسطو اقتدا می کنن. حالا بر زعم فلاسفه اقناع عقلی راهگشا هست. ما اگر می خواهیم مردم رو به نیکی ها دعوت کنیم و از زشتی ها باز بداریم، باید همواره به دنبال تبیین صحیح امور برای اونها باشیم. وقتی که ذهنشون باز شد، ذهنشون پر شد از اطلاعات و داده ها، به ناگهان عمل اونها هم تغییر پیدا میکنه. یک تذکر دیگه هم در باب عقل خدمتتون عرض کنم. فیلسوفا چون که اساسا بنیاد تدبراتشون بر عقل استوار هست، میگویند که جهان که ما درش زندگی میکنیم نمودار و بیانگر عقل قدسی است، divine reason، و ما اجالتا آدمیان میتوانیم در این عقل قدسی شرکت کنیم و طریق ادراک بیشتر و استفاده بیشتر از عقل و عقولمون به خداوند نزدیکتر بشیم و در نهایت به او وصل بشیم. و همواره باید به دنبال پیرایش و پاکسازی قوای عقلانیمون باشیم. پس بنابراین میبینید که فلاسفه همواره مبنای نجات و رستگاری رو در ذهن میبینن، پاکسازی قوای عقلانی، فربه کردن عقل و عقلانیت. اما عارفان از راه دیگری در طول تاریخ رفتن. اساسا اونها همواره معتقد بودن که فلاح و نجات و رستگاری نه در پیرایش و پالایش ذهن، که در پالایش و پیرایش دل نهفته است. اقناع عقلی نیست که آدمیان رو به عمل اخلاقی سیر میده، بلکه دوست داشتن، علاقه ورزیدن و دلبستگی به یک امری هست. این خیلی نکته کلیدی است، خواهش میکنم خوب به اون عنایت کنید. یعنی محبت ورزیدن هست، دلبسته به چیزی شدن، دلبرده امری بودن هست که در نهایت باعث میشه آدمیان طلب یک امر رو بکنن. اگر ما میخواهیم اصلاحی در جهان بکنیم، باید دلبستگی ها رو اصلاح کرد، نه ذهنیت ها رو. شما میخواهید فیلمثل فرزندتون رو به یک امری دعوت کنید، بچه‌تون رو به یک چیزی ترغیب کنید، اگر صرفا از راه صحبت و موعظه و نصیحت و تذکار برید، کارساز نخواهد بود. باید به نحوی محبت اون چیز رو در دل فرزندتون بکارید. اگر این توفیق رو یافتید که محبت اون امر رو به عنوان یک نهالی در دل فرزندتون بکارید، فرزندتون دل برده و دل بسته اون امر میشه و دیگه در همه عمر همون رو طلب میکنه. خود ماها ببینید اونهایی که در دانشگاه موفق هستن، وقتی که ازشون بپرسید که رمز موفقیتتون چی بوده، غالبا میگن که I loved what I studied. ناخودآگاه همین لغت رو استفاده میکنیم. کم میگیم که پدر و مادرمون خیلی ما رو نصیحت کردن که بریم پزشکی بخونیم، ستاره شناسی بخونیم. I loved it. یعنی همون چیزی که دقیقا عارفان میگن، اگر میخواهید اصلاحی در رفتار خلایق بکنید، دلبستگی های اونها رو اصلاح کنید. به هر حال اگر تسخیر ذهن به واقع کفایت می کرد، همواره ما خلایق رو اگر به مکتب و مدرسه می فرستادیم، جامعه به لحاظ اخلاقی اصلاح می شد. اما علل اصول می بینیم که اینطوری نیست. ای بسا خود معلمین که بسیار به فساد آلوده هستند. ای بسا کسانی که خودشون موعظه میکنن، به لحاظ ذهنی اقناع شدن که یک عملی زشت هست، اما هنوز هم همون کار رو انجام میدن و این خودش نشون دهنده اینه که اقناع عقلی کفایت نمیکنه، یک چیزی باید بیش از اون در کار باشه. عارف بزرگ ما مولوی همین مطلب رو در داستان معروف رخنه موش در انبار گندم آموزش میده به ما. ما در این انبار گندم میکنیم، گندم جمع آمده گم میکنیم. داستان خانه ای رو میگه، سیلوهای قدیمی که اینها میرفتن گندم درو میکردن، توی اون سیلو میریختن، در اتاق میریختن، اما یه مشکل داشت که اون اتاق یک منفذی درش بود و موشها از طریق اون منفذ وارد میشدن و گندمها رو میخوردن. ما در این انبار گندم میکنیم، گندم جمع آمده گم میکنیم. می نیندیشیم آخر ما به هوش، کین خلل در گندم است از مکر موش. موش تا در انبار ما حفره زده است، وزفنش انبار ما ویران شده است. اول ای جان دفع شر موش کن، وانگهن در جمع گندم جوش کن. خیلی گویاست این تمثیلی که مولوی به کار میبره. میگوید انباشتن گندم در اتاقی که سوراخ داره فقط موشها رو به خودش جلب میکنه و اجالتاً آفتی بر آفتها خواهد افزود. یعنی ای بسا اگر گندم در این خانه نمی بود، فضولات موش هم در خانه ازش خبری نبود. اما همین که گندمی رو شما در خانه میارید اما تمهید مقدمات نکردید و منافذ رخنه موش رو نگرفتید، همین باعث میشه که نه تنها خیری به شما نرسه، ای بسا زیانهای زیادی هم از پسش هویدا بشه. اجالتاً مراد مولوی این هست که تا زمانی که شیاطین به درون خانه وجود ما میتوانند رخنه کنند، چون که ما هنوز منافذ دل رو نبستیم برای نفوذ شیاطین، اجالتاً این علمندوزی ما کارساز نیست. اون منافذ رخنه شیطان چی هست در وجود انسان؟ همون چیزهایی رو که ما رذایل اخلاقی مینامیم، چیزهایی مثل حسادت، ظلم، شقاوت، ریا، تظاهر، غیبت کردن، مال مردم خوردن، بخل، حرص. اینها هر کدومشون به تنهایی منفذی هستند که از طریق اون موشها وارد خانه و وجود ما میشن. به عبارت دیگه، به قول مولوی، تا این منافذ در درون ما وجود داره، تعالیم ادیان کارساز نخواهند بود. اول ای جان دفع شر موش کن، وانگه اندر جمع گندم جوش کن. حالا ببینید ما چقدر قضیه رو برخلاف انجام میدیم. هیچ تلاش و کوششی در پر کردن این منافذ به خرج نمیدیم، اما یکسره میدیم به سراغ آموزش دادن اخلاق دینی به خود، به جامعهمون و فرزندانمون. به خاطر همین هم هست که اون افیشنسی چندانی نداره. یکی از ارکان اساسی بعثت انبیا در حقیقت همین بوده به بشر، توجه دادن آدمی به مقوله فربه آزادی. چند دقیقه در باب این مسئله آزادی در دین میخوام خدمتتون سخن بگم. ببینید این رکن رکین بعثت انبیا رو مولوی به نیکی دریافته بود و می گفت که چون به آزادی نبوت هادی است، مؤمنان را زنبیا آزادی است. چه درک درستی داشته مولوی. یکی از قائمه های بعثت انبیا همین بوده که انسان عطف نظر کنه به مقوله آزادی، دنبال آزادی و آزادگی باشه. البته توجه دارید که مراد مولوی و سایر عارفان مسلمان آزادی‌های سیاسی و اجتماعی نیست. اساساً آزادی‌های سیاسی و اجتماعی به فلسفه مربوط میشن. مقولاتی هستن عقلانی که اجالتاً ما باید از قوه عقل و ادراک استفاده کنیم برای حلشون. انبیا رقبای فلاسفه صاحب نظری همچون ژان ژاک روسو، مونتسکیو، جان استیوارت میل و سایرین نبودن که بخوان آموزش بدن که آزادی‌های سیاسی و اجتماعی چگونه باید باشن. این مشکل ما هنوز در جهان اسلام داریم. از فقیه طلب می‌کنیم که در باب آزادی‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی نظر بده، چرا که این لغت آزادی در دین هم آمده. متوجه نیستیم که آزادی که انبیا به اون دعوت می‌کردند و همتشون رو مصروف اون می‌کردند، آزادی از تعلقات بود، آزادی از رذائل بود و آزادی از بیگانه هایی که در درون خانه ما، در درون خانه وجود ما خانه کردند. و اگر ما دقت نکنیم، صاحب خانه را هم بیرون خواهند کرد. اجالتاً حسادت، دروغ، تظاهر، نفاق، تمام این چیزایی که ما رذائل اخلاقی میدونیم، منافذ نفوذ شیطان در وجود ما هستند، انبیا آمده بودند که ما از اینها آزاد بشیم، چون هر کدام از این رذائل بندی هستند به پای ما، بندهایی هستند که ما را از عروج کردن و کنده شدن از زمین باز می‌دارند. اجالتاً دعوت انبیا به این بود دنبال آزادی باشین. لغتی هم که پیامبر به کار می‌برد صلاح بود، صلاح که در تعبیر امروزش همون لغت آزادی است. وقتی که میگوییم انبیا دعوت میکردن که از بیگانه ها رها بشیم، به طور ضمنی داریم میگوییم چیزهایی وارد وجود ما و خانه دل ما میشن که خودی نیستند، از جنس ما نیستند، اما خودی می نمایند. They appear to be. برای همینم میگیم بیگانه. ببینید این هم خیلی ساده هست اگر خوب بهش دقت کنیم، چیز پیچیده‌ای هم نیست. غالب ما آدمیان وقتی که یک کار زشتی انجام میدیم، بعدش خودمون ناراحت میشیم، پنداری وجدانی ما رو داره نکوهش میکنه. همین که ما وقتی یک کار زشت و زننده‌ای انجام میدیم، بعدش خودمون رو سرزنش میکنیم، خود این امر نشون دهنده این هست که اون رذائل با ما بیگانه هستن. اگر خودی بودن و از جنس ما می بودن، با انجام دادنشون ما آرامش پیدا می کردیم، نه اینی که دستخوش استراب و نگرانی و دلهوره بشیم. پس بنابراین انبیا این رو به ما آموزش می دادند و می دهند که اساساً بیگانه هایی در درون ما رخنه کردن و اگر می‌خواهیم به مقام آرامش برسیم، اون بیگانه ها را باید از درونمون طرد کنیم و بیرون کنیم. به هر حال این بیرون راندن بیگانه ها، این پاکسازی درون، این پیرایش باطن رو در فرهنگ اسلامی نام های متعددی بر او گذاشتن. قدما به این پروسه میگفتن تزکیه نفس، متأخرین ما میگن خودسازی، سلف میکینگ، صوفیان مسلمان میگفتن ریاضت، و تا حدود خیلی زیادی اینها یک معنا رو میدن. این لغت ریاضت رو یک چند دقیقه در بابش صحبت کنم که سوء تعبیر نشه. ببینید ریاضت در معنای لغوی یعنی رام کردن و پرورش حیوانات، پرورش و رام کردن حیوانات وحشی رو ریاضت هم میگن. اصطلاحاً در تصوف ریاضت به معنای یک سلوک و رژیم رفتاری سختگیرانه هست که آدمی بتواند نفس اماره به سوء رو مهار کنه. برای اینکه اگر اون نفس اماره به سوء ما رو به اون بیگانه ها ترغیب کرد، دلبسته به اونها کرد، به مرور زمان ما به افق حیوانیت نزدیکتر میشیم، بیشتر رنگ و بو و شکل و شمایل حیوان رو پیدا میکنیم. از همین رو هم هست که تلاش و کوشش برای مهار نفس اماره رو میگنش ریاضت کشیدن، که در لغت هم به معنای مهار حیوان هست و در تصوف به معنای مهار اون عصیان و سرکشی هایی است که ما رو به طرف حیوانیت سوق میده. اساساً در ریاضت بر جسم و توناهای اون سختگیری زیادی میره و سالک فی المثل روزه های طولانی میگیره، خیلی کم میخوابه، ذکر زیاد میگه، اعتکاف میکنه به طور مکرر در طول سال. هدف از این رژیم رفتاری بسیار سختگیرانه فی الواقع به خاطر این هست که مرکزیت توجه the focus of attention از جسم، شکم و زیر شکم به روح و رشد معنوی و معنویت عطف نظر کنه. چیز خرافاتی هم واقعا نیست. البته مراد این نیست که همه آدمیان میتوانن این گونه زندگی کنن. این سلوک رفتاری خواص هست و اجالتا خواص هم چاره ای ندارن الا که به آداب خواص متصف باشن، شیوه رفتار خواص رو داشته باشن. به هر حال با توجه به این توضیح مختصری که دادم که اساسا دعوت انبیاء برای آزادی از رذایل بوده که ما اون رو یا تزکیه نفس میگیم یا خودسازی میگیم یا ریاضت، حالا میخوام جمع‌بندی کنم در زیر یک واژه کلیدی که پیامبر اکرم از او استفاده میکرد و اون واژه جهاد اکبر بود. جهاد اصغر و کوچک همین جهادی است که ما در راه اصلاح اجتماع درگیرش میشیم. وقتی که یک ظالمی، یک ستمگری، یک فاسدی بر مقدرات ما حاکم هست و با او درگیر میشیم، این جهاد هست، اما جهاد کوچک. به تعبیر نبی اکرم جهاد بزرگتر جهاد با نفس خودمون هست و اساساً جهاد اکبر یعنی این که انسان با جدیت و بدون مسامحه در مراقبت از نفسش کوشا باشه. مرحله اول و مقدماتی جهاد اکبر در حقیقت پایبندی عملی به موازین اخلاقی است، یعنی سنگ زیربنا و قدم اول در جهاد اکبر که یک مسلمان در تعصیب نبی اکرم واردش میشه پایبندی به موازین اخلاقی است. اولش از رذایل دوری میکنه که چند تاشو خدمتتون گفتم، دروغ نمیگه، ریاکاری نمیکنه، ظلم نمیکنه، غیبت نمیکنه، اینها رو ازشون دوری میکنه. اما این جنبه سلبی هست، یک جنبه اثباتی و مثبت هم داره اخلاق و اون عمل هست به معروف ها، شفقت بر خلق، عفو، احسان، محبت به همه بندگان خدا، تواضع و فروتنی. این جنبه اثباتی و مثبت اخلاق هست که در جهاد اکبر یک مؤمن به اون عملا پایبند میشه. اما جهاد اکبر یک مراحل بالاتری هم داره. نکته کلیدی اینجاست خواهران و برادران، از این به بعد وارد اون حیطه‌ای میشیم که مختص عرفان اسلامی است. این مسئله پایبندی و اخلاق رو متکلمین هم آموزشش رو میدن، حتی فلاسفه هم آموزشش رو میدن، اما از این به بعدش هست که دیگه اون مرحله، اون دومین خاص عرفان میشه. در مراحل بالاتر جهاد اکبر انسان مؤمن یک نگهبان و پاسبانی بر چشمش میگماره تا نگاهش به هر منظری معطوف نشه. یعنی که به مرور زمان انسان به اون چیزهایی هم که در فقه به صراحه حرام اعلام نشده هم عطف نظر نمی کنه. امیرالمومنین علی علیه السلام در خطبه معروف متقین در نهج البلاغه یکی از ویژگی ها و اوصاف انسان پارسا رو این گونه ذکر می فرماید: قذو ابصارهم اما حرم الله علیهم. انسان پارسا چشم را بر آن که خداوند بر آنان حرام کرده است می‌بندند. در فقه اساساً یک فقیه آموزش میده که ما فی المثل چشم رو بر بدن عریان نامحرم بپوشیم. در این حرف هم درست هست. اما برای یک عارف محرماتی که آدمی نباید چشمشو بر اونها بذاره از محدوده فقه فراتر میره و به عبارت دیگه فقه حد اقلهایی رو از محرمات به ما آموزش میده که باید از اونها اجتناب کنیم، نه حد اکثرهای مطلوب رو. The absolute bare minimum necessary things we should avoid looking at, not the maximum desirable. و این تفاوت خیلی بسیار زیادی داره. اساساً فقه آموزش‌هاش برای عوام هست، عامیان در دین، و عوام هم اجالتاً شریعت چیزی بیش از حد اقل‌ها از اونها طلب نکرده، اما خواص وصف دیگه‌ای دارند. به هر حال اون کسی که میخواد به مدارج بالاتری از قرب الهی نائل بشه، دیدن چیزهای دیگری هم بر او حرام میشه به ناگهان. چرا دیدن مناظری برای یک انسانی که میخواد مقرب به درگاه خداوند بشه حرام میشه؟ پاسخش این هست که اساساً دیدن اون مناظر او رو میتوانند از خداوند غافل کنند. یعنی اموری هستن که حرام هم نیستن، اما اینکه آدمی چشم زیاد بر اونها بندازه چشمش از اون مناظر بالاتر دیگه دور میکنه، آدم رو غافل میکنه از خداوند و آن چیزهایی که خداوند نمایندگی میکنه. The things that God represents. به هر حال برای اگر که آدمی عطف نظر به اون امور بکنه، به مرور زمان در دام ابتذال میفته و توجهش به مناظر حقیر گرفتار میشه. ببینید خیلی چیزا هست که در فقه بر حرمتش اصرار نمیره، اما مبتذل هم هستن. خیلی از این سریال هایی که در تلویزیون شما میبینید به لحاظ فقهی دیدنش هیچ اشکالی نداره، تا اونجایی که حتی شما در کشوری مثل ایران امروز که میرید میبینید که در تلویزیون برنامه هایی که ساخته میشه خانم ها همه حجاب اسلامی دارن، مردها و زنها از هم دور هستند، حتی اگر که نمایشی در مورد زن و شوهرم هست هیچ گونه ارتباطی حتی با هم ندارن. این جنبه های فقهیش رعایت میشه و درست هم هست، باید همینطور باشه، اما و صد اما کانتنت و محتوای اون برنامه ممکنه مبتذل باشه، هرچند که به لحاظ فقهی آراسته هستن هنرمندان، اما کانتنت و محتوای برنامه مبتذل هست. آدمی که عادت میکنه به دیدن این برنامه ها غافل میشه از امور بالاتر و برتر و متعالی تر. از این روز که عارفی که میخواهد به خداوند نزدیک بشه باید چشمشو برداره از اموری که حقیرن در زندگی و چیزهایی که به واقع باعث میشن در دام ابتذال او گرفتار بیاد. به عبارت دیگه برای کسی که سودای سربالا داره، به قول مولوی سودای سربالا داره، نگه کردن در امور وی رو به قهقرا میبره. یعنی ما به طرف پایین میریم به جایی که به طرف بالا بریم. حالا شاید آراء مولوی و سخنانش بسیار برای ما دلنشین تر بشه با این مقدمه ای که خدمتتون عرض کردم. حالا ببینید مولوی چه جان ناآرامی داشته وقتی که این صحبت ها رو میکرده. این خطاب به خداوند میگه: کاش کی از غیر تو آگه نبودی جان من، خود ندانستی به جز تو جان معنیدان من. غیر رویت هرچه بینم نور چشمم کم شود، هر کسی را رحمده ای پرده مژگان من. میگه که من یه پاسبانی رو بر چشمم میخوام بگمارم که هر چیز که جز اوست به درون چشم من راه مده. بر همین منوال در جهاد اکبر فریضه هم هست که ما بر گوشمان هم پاسبانی بگماریم تا هر چیزی رو نشنویم. باز امیرالمؤمنین در خطبه متقین می‌فرماید در باب ویژگی های امسای پارسا: وقفوا اسماءهم علل علم نافع لهم. انسان پارسا گوش را به سخنی سپارد که نافع است. نافع یعنی چی در فارسی؟ یعنی مدد رساننده به هدفی. وقتی که ما یه هدفی رو داریم تعقیب میکنیم، اگر ما چیزی ما رو به هدفمون نزدیک کرد، او برای ما نافع هست. اگر ما رو از هدفمون دور کرد یا کمک نکرد، میشه مضر. بین مضر و نافع چیزهایی هم هستن که خونسا هستن، نه مفیدند نه مضر. اینها رو اصطلاحا میگیم همون بازیها و سرگرمیها. بازیها و سرگرمیها. اصطلاح قرآنی چی هست برای سرگرمی و بازی؟ لعب و لهو. خواهران و برادران، شوکه نشید اگر خدمت شما عرض کنم، خیلی از کارهایی هم که جنبه به ظاهر دینی دارند میتوانند لعب و لهو باشند. بعضی موقع ها ممکنه ما با یک برادر یا خواهر دینمون ساعتها در امر دین مناقشه کنیم که اثبات کنیم او غلط میگه ما درست میگه. این هست لعب و لهو، سرگرمیه، خودمونو مشغول کردیم، داریم غافل میشیم از اون چی که اصل در زندگی هست. اینه که فکر نکنید لعب و لهو مال چیزهایی که ظاهر دینی ندارند. نکته کلیدی اینجاست، بعضی امور ممکنه ظاهر دینی هم داشته باشند اما چیزی غیر از بازی و سرگرمی نباشند. به هر حال نکته کلیدی اینجاست، این که عارفان نگریستن به هر سو و هر چیز و شنیدن هر چیزی رو جایز نمی دانند، سرش در این هست که هر آنچه دیده ببیند دل کند یاد. اول صحبت یادتون میاد چطوری شروع کردم؟ گفتم دلبستگی ها رو باید عوض کنیم. میخواید دلبستگیتون رو عوض کنید؟ چشم و گوشتون رو مراقب باشید عطف نظر به چه چیز میکنند. برای اینکه دل آدمی به فرمان حواسش هست، دل آدمی تابع اطلاعاتی است که مجاری مثل چشم، گوش و حواس دیگر به او میدهند و دریچه دل به جهان خارج اجالتاً چیزی غیر از دیده‌ها و شنیده‌ها نیست. از این نظر هست که می‌بینید عرفا خیلی سختگیرند نسبت به خودشون که به چه چیز نگاه می‌کنند و به چه چیز گوش فرا می‌دن. اجالتاً عارفان به نیکی دریافت بودن که نه فقط باید از محرمات فقهی پرهیز کرد، بلکه برای تهذیب نفس و پاکسازی تدریجی نفس باید از کمند هر فتنگر غفلت آفرینی پرهیز کرد. هر چیزی که غفلت ها رو در آدمی تشدید میکنه، چرا که اگر چیزی اجازه ورود به درون ما پیدا کرد، مهر خودش رو بر دل ما خواهد زد و خاطره خودش رو هم در روان ما خواهد گذاشت. و اگر مهر و محبت و خاطره چیزی در دل و روح آدمی قرار گرفت، به مرور زمان به صورت قبله و مراد او در خواهند آمد. از همین روح است که عارف میگوید که باید پاسبانی بر دل هم بگماریم که مهر و محبت هر چیزی وارد دل هم نشود. که اگه محبت هر چیز نااهلی و بیگانه‌ای در دل آدمی نشست، انسان به او تعلق خاطر پیدا میکنه، دلبسته او میشه و به مرور زمان این امر به صورت قبله او در زندگی در میاد. خواهران و برادران، قبله ای که ما هر روز به سمت او نماز میخوانیم فقط سمبول هست، نماد هست. هدف این هست که ما بفهمیم قبله ما در زندگی چیست، دلبسته چه اموری هستیم در زندگی. حالا آدم ظاهربین فقط قبله رو در نماز که پیدا کرد براش کفایت میکنه که نمازش رو به طرف کعبه خوانده باشه. برای یک عارف او حد اقل هست که در نمازش قبله رو پیدا کرده باشه. حد اکثر مطلوب این هست که در زندگی قبله او به کجاست. قبله شما به هر کجا که بود، اولویت ها و پرایوریتی های شما در زندگی معطوف به همون هم خواهد شد. سخن معروف عارف جلیل القدر ایرانی مسلمان ابو سعید عبدالخیر رو حتما به خاطرتون هست که در جلسات قبل به تکرار گفتم: بنده آنی که در بند آنی. شما در بند هر چیز که باشید بنده او هستید، دلبسته او هستید، مهر همون چیز در دل شما نشسته. به هر حال خواهران و برادران، باید پاسبانی هم بر دل گماش که مهر و محبت هر چیز وارد دل آدمی نشه. مراقبه یعنی همین در عرفان اسلامی، مراقبت کردن به این که چه چیز وارد چشم، گوش و دل ما میشه. حالا یک آیه از قرآن کریم برای شما میخوانم که آیه معروفی هم هست و شاید با توجه به صحبت‌های امشب معنای رفیع این آیه رو الان بهتر درک کنید. سوره اسراء آیه 36: ولا تقف ما لیس لک به علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کانوا عنه مسئولا. از آن چه علم نداری پیروی مکن، چرا که چشم، گوش و دل در آن کار مسئولند. مطلب کلیدی رو قرآن کریم اشاره میکنه، میگه از نگهبانانی که مسئولیت مراقبت از چشم، گوش و دل داشتند انفرادن مؤاخذه خواهد شد. اون نگهبانان به جد باید ملاحظه کنند که چه میهمانی رو میپذیرند، مبادا از حوزه استحفاظی اونها بیگانه ای و دشمنی به درون راه پیدا کنه. ببینید مسئولیت رو شریعت توحیدی محمدی تا کجا بالا میبره. ما در اگزیستانسیالیسم مسئله مسئولیت رو شنیدیم، آموزشش رو گرفتیم، اما در اونجا صحبت از مسئولیت انسان هست. الله اکبر که در قرآن کریم ساب دیواید میکنه انسان رو، میگه اندام و جواره انفرادن مسئولند، نه فقط کلهم با هم. ببینید تا کجا اندام و جواره مسئولند. به هر حال این گونه سختگیری ها و مراقبت های ویژه مختص مجذوبانی هست که جهت حرکتشان وجه الله هست، یعنی اون کسانی که در زندگی فقط وجه رو وجه خداوند میدانند. اینها فقط مجذوب و جذب او شدن، مغناطیس برای اونها، مغناطیس و اون جایی که آهن ربا هست وجه الله هست، ناخودآگاه به سمت او جذب میشن. اینها مجذوب خداوند هستند و چون در زمره خواصند، آداب ویژه، آداب زندگی و الگوی رفتاری خاص خودشون رو دارن. خواهران و برادران، یکی از اصول اساسی سلوک عرفانی این هست که آدمی باید درون خودش رو مجتمع و متمرکز کنه. He must be completely focused and his attention ought to be only in one direction. به یک قبله باید معطوف باشه همه نظرش. آدمی باید از تفرق در تعلق خاطر و توجهاتش دوری کنه. خوب به این سخن الان بنده توجه کنید که اگر اینو خوب درک کنید، یکی از مبانی سلوک عارفانه رو خوب درک کردید. Attention and being focused on a single thing. ببینید دیدید بعضی موقع این پریزم رو که ور می‌دارید درست؟ وقتی که نور خورشید ازش میاد روی کاغذ که می‌گیرید کاغذ چه اتفاقی واسش می‌افته؟ می‌سوزه. چرا کاغذ می‌سوزه؟ برای که همه اون نورها در یک کانون جمع می‌شود. اگر که به واقع ما آدمی‌ها هم وجودمون مثل پریزم بشه که همه اتنشن ها، پتانسیل ها، استعداد ها، نورانیت ها به یک نقطه اتنشن پیدا کنه، به یک نقطه متمرکز بشه، چه تحول و انقلابی که به وجود نخواهد آورد. وجود ما رو آتش خواهد زد، وجود امروزی ما رو نابود خواهد کرد و یک وجود نو برای ما به ارمغان خواهد آورد. استشهاد میکنم به آیاتی از قرآن کریم. خداوند در قرآن کریم میفرماید که تفاوت شخص خداپرست نسبت به شخصی که خدا ناپرست است در یک چیز خلاصه میشه. انسان خداپرست یک طلبکار داره، انسان ناخداپرست طرفکاران متعددی داره. ضرب الله مثلا رجلا فیه شرکاء متشاکسون و رجلا سلما لرجل هل یستویان مثلا. خداوند کسی را مثل میزند که شریکانی ستیز جوی دارد و کس دیگری را که تسلیم یک تن است. آیا این دو یکسانند؟ به این مثل خوب توجه کنید. آدمی هست که فیه شرکا و متکاکسون، شرکا و طلبکارهایی داره که همشون بر سر او ریختن. یکی دستشو به این سمت میکشه، یکی دست دیگرشو به سمت دیگری، یک کسی از عقب اونو گرفته به طرف خودش میکشه، اون دیگری از جلو پیراهنش رو گرفته به طرف جلو میکشه. اگر به واقع ما آدمیان این گونه باشیم که هر طلبکاری وجود ما رو به سمت خودش بکشه، درست مانند عرابه ای میمانیم که اسبهایی به او بسته شده که مختلف الجهت حرکت میکنن و از اون عرابه دیگه چیزی باقی نخواهد موند، عرابه متلاشی خواهد شد. خداوند می‌فرماید آدمی که خدا پرست نیست و مشرک هست طلبکارای متعددی داره که هر کسی او رو به سمت خودش داره می‌کشه. دیگر اون فرد از آن خودش نیست و نمی‌تواند به خودش بپردازه و اجالتاً باید جواب هزار نفر رو بده. در مقابل این آدم مشرک، آدم موحد هست، رجلن سلمن لرجل، آدم دیگری هست که تسلیم کس دیگری است، با یک قبله روبرو هست، به یک جا باید پاسخ بده و تمام توجهش متوجه یک امر هست. بعد می فرماید هل یستویان مثلا، آیا اینا دوتا با هم مساوی هستند؟ اجالتاً پاسخش این که نه، به هیچ وقت مساوی نیستن. این بخش اول عرایزم بود که پس بنابراین حجاب‌هایی رو که در مقابل ما وجود دارن غالباً از جنس رذایل اخلاقی هستند که منافذ رخنه شیاطین به درون ما هستند. جهاد اکبر در حقیقت کوششی برای پالایش درون از این رذیلت هاست. هر کدام از این رذیلت ها رو که ما از خودمون عملا دور کنیم، یکی از حجاب های بین ما و خداوند برداشته میشه. ما به خداوند نزدیکتر میشیم و معرفت بهتری نسبت به حق پیدا میکنیم. و اما بخش دوم عرائزم، یکی دیگه از مسائلی که کمک میکنه برای زدودن حجاب ها همون چیزی که در عرفان اسلامی به عنوان زنگار زدائی از آینه دل میشود. یعنی انسان عارف به دنبال این هست که دلش رو صاف کنه. اون چیزی که ما فارس ایرانی ها و فارسی زبان ها تحت لفظی میگیم انسان با صفا. ببینید خیلی از چیزها ریشه در عرفان اسلامی داره اما در محاوره های روزمره ما هم داخل شده. وقتی که میگوییم انسان با صفا یعنی انسانی که توفیق پیدا کرده آینه دلش رو از زنگارها پاک کنه. اجازه برید یه چند دقیقه در این زمینه با شما صحبت کنم. تزکیه و تهذیب نفس، پاکسازی وجود از رذایل، پایبندی عملی به موازین اخلاقی، خیرات و حسنات زیادی برای آدمی به ارمغان میاره. اولین برکت اخلاقی زیستن این هست که انسان خودش به آرامش میرسه. انسانی که مخلق به اخلاق نیکو هست آرامش داره. اون کسی که دروغ نمیگه آرامش داره. اون کسی که حسود نیست آرامش داره. این که ما ایرانی ها میگیم حسود هرگز نیاسود خیلی گویاست. کسی که به این رذیلت آلوده هست آسایش نداره. ببینید هر کدام از این رذایلی که ما از خودمون دور کنیم گامی برداشتیم در جهت آرامش درون. ایمان چیزی غیر از این نیست. ایمان در ریشه لغوی از امن میاد دیگه، نه؟ آدمی که به همه امر رسیده و به آرامش رسیده. این اولین خیر و برکت اخلاقی زیستنه. اما اخلاقی زیستن خیر و برکاتی برای اجتماع هم داره، برای همسایه ما داره، همسر ما داره. و این همون چیزیست که مولوی میگوید ایمنی وست تو جهانی در امان. مؤمن شدی، ایمن شدی، آرامش پیدا کردی و از قبل آرامش درونی تو جهانی هم از دست تو در آرامش و آسایش هستند. اینها حداقل هایی هست از اخلاقی زیستن. علاوه بر این خیرات و حسنات اخلاق، عرفا میگفتند که تزکیه نفس و پالایش درون آینه دل رو هم صیقل میزنه و دل رو آماده می سازد تا حقیقت در اون بتابد، تا خداوند در اون تجلی کنه. آینه‌ای که کدر هست، زنگار گرفته هست، نمی تواند تصاویر رو به نیکی منعکس کنه، نمی تواند حقیقت رو آنگونه که هست گزارش کنه اون آینه. اجالتاً باید آینه رو جلا داد تا حقیقت نهایی که خداوند هست در اون بتابه. و این پریرکویزیت، پیش شرط اون چیزی هست که ما در عرفان میگوییم کشف و شهود. کشف خداوند پریرکویزیتش همین هست که دل آدمیان از این زنگارها پیراسته بشه. حالا مولوی در تشریح و تبیین این مطلب در دفتر اول مثنوی حکایت رومیان و چینیان رو میگوید. مردم چین و روم بر سر مهارت و چیرگی خودشون در هنر نقاشی با هم مجادله و مناقشه داشتن. توجه دارید که اینجا قصه مراد نیست، این داستان هاست، همه جنبه سمبولیک داره. مولوی میخواد آموزش بده تا کجا جلا دادن آینه دل راه گشاست برای نزدیک شدن و کسب به خداوند و کسب معرفت پیرامون خداوند. به هر حال رومیان و چینی ها با هم درگیری و مناقشه داشتن در باب این که کداممون در نقاشی زبردستریم. به هر حال اینها با هم دعوا داشتن. چینیان گفتند ما نقاشتر، رومیان گفتند ما را کر و فر. گفت سلطان امتحان خواهم در این که از شماها کیست در دعوی گزین. چینی ها می گفتن ما نقاشتریم، رومی ها می گفتن ما کر و فرمون در هنر نقاشی از شما بالاتره. پادشاه اون دوران هم گفت let's settle the issue once and forever. مسابقه ای ترتیب میدیم و شما در این مسابقه هنر نقاشی خودتون رو به نمایش بگذارید. برای مسابقه دو تا دیوار رو تعیین کردن که این دو تا دیوار در مقابل هم بودن که به لحاظ نور، شرایط جوی و غیره کاملا یکسان باشن و بین این دو تا دیوار هم یک پرده ای کشیدند، یکی از دیوارها رو دادن به رومیان، یکیشو هم دادن به چینیان که مدتی نقاشی کنن، تصویرگری کنن تا روز مسابقه این پرده رو بردارن. چینیان 100 رنگ از شه خواستند، شه خزینه باز کرد تا آن ستند. هر صباحی از خزینه رنگ ها چینیان را راتبه بود از عطا. چینیان از شاه درخواست کردند که امکانات زیادی مثل رنگ‌های متنوع، بروش نقاشی و غیره به اونها بده و بعد مشغول شدن که این رنگ‌های متعدد رو به هم آمیختن و شروع کردن به نقاشی کردن بر روی دیواری که به اونها اساین شده بود و اجالتاً ترکیبات دلنشینی از رنگ‌ها و الوان به وجود آوردن و بر دیوار هم نقشی کشیدند. پس بنابراین چینیان اهل جمع‌آوری اسباب ظاهر بودند. اما رومیان گفتند نه لون و نه رنگ، در خرایت کار را جز دفع زنگ. در فرو بستند و سیقل می زدند، همچو گردون ساده و صافی شدند. رومیان هیچ گونه امکاناتی و رنگی نخواستند، گفتند ما فقط سیغل میزنیم و زنگارها را از دیواری که به ما اساین کردن پاک میکنیم، هیچ نقش و نگار و رنگی به کار ما نمیآید. اجالتاً مشغول سیغل دادن دیوار شدند و مانند آسمان صاف و ساده شدند. حالا مولوی اینجا یه گریزی میزنه که اولین مقصود خودش رو از این داستان به ما بگه. از 200 رنگی به بیرنگی رهیست، رنگ چون ابر است و بیرنگی مهی. میگوید ابر مثل رنگ میمونه. ابر چه کار میکنه؟ حجاب هست، حاجب میشه بین ما و ماه و خورشید، در حالی که بیرنگی مثل خود ماه و خورشید هست که فقط نور هست. نور اجالتا از خودش هیچ رنگی نداره، فقط وقتی که در اشیا رخنه کرد رنگ همون شیء رو پیدا میکنه. حالا آموزش مولوی این هست که ما باید به دنبال بیرنگی باشیم، نه که رنگ های زیاد تمنا کنیم. آدم مشرک به هر کسی که رسید رنگ همون کس رو پیدا میکنه. 100 رنگ داره اما از خودش هیچ رنگی نداره. آدم های متملق و چاپلوس رو دیدید؟ به هر کسی که میرسن جفتک و وارو میدنن آنگونه که اون میخواهد، رنگ همون رو پیدا میکنن. اولین آموزش مولوی همین هست، میگه باید بر سبیل و بر صراط رومیان رفت که رنگی طلب نمی کردن. به هر حال رومیان سیغل زدن، چینیان نقاشی کردن، روز داوری فرا رسید. چینیان خود از عمل فارغ شدند، از پی شادی دهلها می زدند. شه در آمد دید آنجا نقشها، می رو بود آن عقل را وقت لقا. چینیان خیلی خوشحال شدند از این نقاشی فوق العاده‌ای که کرده بودند و عقل و هوش را از سر بیننده می رو بود. و شاه به واقع وقتی که نگاه کرد به دیوار چینی ها مدهوش شد و متحیر از زیبایی صورتگری اون چینیان. بعدن پادشاه میره به طرف دیوار رومیان. بعد از آن آمد به سوی رومیان، تا پرده را برداشت رومی از میان. Are you ready for this? عکس آن تصویر و آن کردارها زد بر این صافی شده دیوارها. هرچه آنجا دید اینجا به نمود، دیده را از دیده خانه می رو بود. همین که پرده رو برداشتن، عکس اون صورتهایی رو که چینیان کشیده بودند بر دیوار صیقل زده و همچون آینه رومیان افتاد و از اصلش هم زیباتر افتاد. هرچه پادشاه بر دیوار چینی ها می دید بر دیوار رومیان بهتر نمودار می شد و زیباتر آشکار می شد. حالا مولوی می خواد نتیجه گیری های خودش از این داستان بکنه. رومیان آن صوفیانند ای پدر، بیز تکرار و کتاب و بی هنر. لیک صیقل کرده اندان سینه ها، پاک از آز و حرص و بخل و کینه ها. آن صفای آینه لاشک دل است، کون و قوش بی عدد را قابل است. میگوید که اساسا صوفیان کسانی هستند که به صیقل زدن باطنشون اهتمام میبرزن و دلهاشون را از رذایل پاک میکنن و همچون آینه صاف و شفاف میکنن تا حقایق در اونها بتابه. ببینید اون رومیان هم وقتی که آینه شون رو شفاف کردن، جلا دادن، حقایقی که چینیان کشیده بودن ناگهان بر دیوار اونها آشکار و هویدا شد. اگر دل صفا یافت، جلا پیدا کرد و صاف شد، صورتها و نقوش فراوان و بیشماری را میتوانند نمایان کنند. صورتهای متعددی را میتوانند نمایان کنند. به هر حال مولوی در جای دیگری در مثنوی میخواد تبیین کنه که چرا برخی از آدمیان از حقیقت محجوبند. انشاءالله در جلسات آینده خواهید دید اون کسی که باطن باصفایی پیدا کرده خداوند را آشکار میبینه. آفتاب آمد، دلیل آفتاب دیگه. آفتاب که خداوند باشه، شما دلیل از آفتاب طلب میکنید؟ مولوی میگه نور آفتاب بهترین دلیل آفتاب هست. اما آدمیانی که در پس پرده این حجاب ها گرفتار آمدن، آفتاب رو نمی بینن. حالا مولوی میخواد آموزش بده که چرا بعضی از آدمیان از حقیقت محجوبند و بدیهیات رو نمی توانند ببینند. این گونه پاسخ میده: اینت دانی چرا غماز نیست؟ زان که زنگار از رخش ممتاز نیست. رو تو زنگار از رخ او پاک کن، بعد از آن نور را ادراک کن. میگوید که میدانی چرا آینه وجودت حقایق رو به خوبی نشان نمیده؟ چرا به حقیقتها جواهی و شهادت نمیده؟ و چرا وجود تو گزارشگر خوبی از حقیقت نیست؟ برای آن که گرد و خاک بر آینه وجودت نشسته، آینه دلت زنگار گرفته و تیره شده. آینه تیره هم نمیتونه واقعیتها رو به نحو روشنی منعکس کنه. اگر بخوام به زبان محاوره‌ای سخن بگم، آدم خودخواه، آدم حسود، آدم کوته نظر، آدم حریص، آدم بخیل چگونه میتواند در مواجهه با حقایق به درستی گزارشگری و قضاوت کنه؟ شما یه آدم حسود رو اگر در منصب قضاوت بنشانید هیچگاه قضاوت درست نخواهد کرد. اگر یک آدم بخیل، یک آدم طماع، یک آدم کوته نظر آیات قرآن رو تفسیر کنه،
هیچگاه توفیق پیدا نمی کنه که نه خودش اون آیات رو درک کنه و نه ادراکات درستی رو به دیگران منتقل کنه. حالا متوجه میشید چرا من بعضی موقع این سخنرانی ها میگم، به تکرار هم میگم، هرچند که بعضی ها خیلی خوش ندارن این صحبت بنده رو، اما به خاطر اهمیتش باز هم تکرار میکنم. قبل از این که به تفسیر قرآن بپردازید، وجودتون رو از رذایل پاک کنید. وجودی که آغشته و آکنده از رذایل هست، هیچگاه توفیق فهم راستین وحی و کلام خدا رو پیدا نخواهد کرد. به هر حال از همین رو هست که عرفا سلوکی رو پیشنهاد می کردند، ریاضاتی رو معرفی می کردند که در حقیقت برای زدودن زنگارها از وجود انسان بود، برای بیرون کردن رذایل از درون بود، برای باز کردن زنجیرها از دست و پای روان آدمیان بود. برای این بود که در یک کلام اون عبادات و ریاضت ها انسان رو آینه ای بکنه در خور نمایش خداوند، انسان وجودش آینه ای بشه در خور نمایش خداوند. چون فرصت کم هست، یک چند دقیقه دیگه یک صحبتی رو بکنم و که این بحث تمام بشه و بعد انشاءالله بقیه سخنها برای جلسه بعد. یکی از حجابهای عمدهی رو که از بین همه این حجابها میخوام انتخاب کنم و بگم شاید زخیمترین حجاب باشه و ما باید به غایت در رفعش بکوشیم، نخوت و سرکشی هست. یکی از رذایل اخلاقی که در قرآن کریم به اون اشاره رفته و دوری گزیدن از اون به جد تأکید شده، به واقع غرور و نخوت هست. در سوره لقمان آیه 18 و همینطور در سوره حدید آیه 23 خداوند می‌فرماد: ان الله لا يحب كل مختال فخور. خداوند هیچ متکبر فخر فروشی را دوست نمی‌دارد. یعنی اگر آدم متکبر باشه و فخر فروش، هیچگاه توفیق رؤیت خداوند رو پیدا نمی کنه، توفیق نزدیک شدن و قرب به خداوند رو پیدا نمی کنه. اساساً محور انسانشناسی انبیا همین بود که انسانها به ذات و عموماً سرکشند، حدود رو زیر پا می زارند و تا این عصیان و سرکشی در انسان حاضر هست، تا خودخواهی و خودبینی در انسان غالب هست، انسان نمیتواند به نحو صحیح و درست از خودش بهره برداری کنه، نمیتونه اون استعدادها، توانایی ها و پتانسیل هایی رو هم که خداوند بهش داده فعلیت به اونها ببخشه و اونها رو به منصه ظهور برسونه. اجالتاً از همین روز که میبینید با توجه به همین انسان شناسی انبیا، قرآن کریم آموزش میده که سرکشی و عصیان در نهایت به هلاکت، اضمحلال و نابودی منجر میشه. این قاعده هم در مورد انسانها انفرادن صادق هست و هم در مورد اجتماعات انسانی. حالا سخن اینجاست که چرا انسان سرکشی و عصیان میکنه؟ چرا انسان عصیان و سرکشی میکنه؟ پاسخش رو خداوند در قرآن کریم به صراحت میده: ان الانسان لیتقا ان راه استغنا. انسان عصیان و سرکشی میکنه هنگامی که احساس استغنا و بینیازی میکنه. هر لحظه که ما احساس بینیازی بکنیم، یک قدم تا سرکشی و عصیان بیشتر فاصله نداریم. قاهران و برادران، این که شما میبینید در ادیان یاداوری خداوند زیاد برش تأکید میره، به خاطر این هست که توجه به خداوند ما رو وادار میکنه که به حقارت و کوچکی خودمون پی ببریم، که ببینیم در قیاس با او ما خودمون چقدر کوچک هستیم، بینشمون رو تصحیح کنیم. و آدمی که خودش رو در نهایت کوچک یافت، هیچگاه دچار نخوت و تکبر نخواهد شد. عبدالرحمن جامی هم در نفحات الانس این آموزش رو میده: جمله انبیا بران آمده اند تا چشم خلق را بکشایند به عیب خود و کمال خداوند. میگه انبیا آمدن که ما رو متوجه بکنن تا کجا نقص داریم و تا کجا کوچکیم. لذا میبینید که نوک پیکان حمله انبیا همواره همین بود، که بشر رو به کوچکی خودش آگاه کنن. و جمیع آموزش ها و ریاضات و عباداتی هم که انبیا تجویز می کردن، در نهایت برای فرونشانیدن همون سرکشی های انسان بود و برای ارائه یک تصویر روشنی که نشون بده انسان به ذات موجودی است ضعیف و هیچگاه توهم قدرتمندی لایزال رو نداشته باشه. خواهران و برادران، این درس امروز ما هستا، این درس امروز بشری است که به واسطه قدرتش در علم و تکنیک استغنای موهوم پیدا کرده، احساس بی‌نیازی کاذب. شما میبینید که اتفاقا وجه برجسته رسالت پیامبر اکرم هم دقیقا همین بود، که ما را از این پرده استغنای کاذب رو برای ما بدمه. جامعه ای که پیامبر اکرم در روز ظهور کرد، عربستان اون روز، رو ما اصطلاحا میگیم جامعه جاهلیت. یکی دو دقیقه اجازه بدید در باب جاهلیت برای شما سخن بگم و ربطش به مسئله کبر و غرور. توجه دارید هرچند که این صحبت ها ممکنه پراکنده به نظر برسن، اما همه در نهایت به یک جا ختم میشن. ببینید، ما به اشتباه فکر میکنیم که جاهلیت خاصه یک مرحله از رشد اجتماعی نوع بشر بوده، یعنی خصلت یکی از جوامع در تاریخ انسان، و با بعثت رسول اکرم و سرنگونی حاکمیت بت پرستی و خرافه، نظام جاهلیت هم برای همیشه ریشش کنده شده. غالبا ما همواره میگیم نظام جاهلیت نظام حاکم بر عربستان 1400 سال پیش بود، اما در حقیقت جاهلیت حالتی از احوال روحی اعراب اون زمان بود، حالت روحی روانی اعراب اون زمان بود. جاهلیت به معنای نادانی نیست، به معنای نداشتن معلومات و خالی بودن ذهن نیست. جاهلیت یک مفهوم اخلاقی است و اگر ما متضادش رو بدونیم چی هست، جاهلیت رو بهتر درک میکنیم. متضاد جهل علم نیست، حلم هست. متضاد جهل علم نیست، حلم هست. انسانی که حلیم نیست زود جوش میاره، سخن مخالف رو بر نمیتابه، حق سخن گفتن و عرض اندام رو به هیچ کسی دیگه ای نمیده، اهل تفاخر و تکبره. این چنین آدمی به واقع مستکبر هست و چنین شخصی جاهل هم هست، یعنی واجد عنصر روحیه جاهلیست، یک روحیه جاهلی داره. جاهلیت در حقیقت تجلی سرکشی و تفاخر هست. حالا اسلام در مقابل عنصر جاهلی چه چیزی رو مطرح میکنه؟ عنصر حلم رو، یعنی میخواد جاهلیت رو از بین ببره، دعوت به حلیم بودن میکنه. و معنای یکی از معانی حلیم هم سجده کردن هست، یعنی انسانی که سرکشی ها رو فرو می نهد در نهایت سجده می کند. دلیل این که در اسلام شریفترین حالت عبادی سجده هست از همین جا میاد. انسانی که به واقع سجده می کنه اهل تواضع و فروتنی است. هیچ گونه not even an iota of تفاخر و فخر در او نیست. شریفترین حالت عبادی سجده هست. گیرم که هزار مصحف از برداری، آن را چه کنی که نفس کافر داری. سر را به زمین چمی نهی وقت نماز، آن را به زمین بنه که در سر داری. میگوید که وقتی که سجده میکنی در حقیقت باید هر چه که در سر داری فرو بریزی، و بعد مسلمان ظاهربین همش مترصده که این مهر درست در وسط پیشانیش باشه، توجه نداره که این فقط سمبل و نماد هست. در حقیقت سجده کردن یعنی سر رو از باد نخوت خالی کن، از سرکشی به پرهیز، از توهم استغنای موهومت بیرون بیا. تو همواره نیازمند و حاجتمند دستگیری هستی. از همین روز که میبینید انبیا نمیگفتند که اگر ذهن شما پر باشه از دانشها، معلومات و اطلاعات سعادتمند خواهید شد. حالا متوجه میشید راه عرفا و فلاسفه چرا از هم جدا میشه؟ بر زعم عرفا پیامبران آموزش نمیدادند که اگر ذهنتون پر بشه از کتابها، پر بشه از دانشها و اطلاعات، شما به فلاح، نجات و رستگاری خواهید رسید. انباشته های ذهنی هیچ کس رو رستگار نخواهد کرد. انبیا آموزش میدادند که اگر کسی روحی آکنده از خودخواهی داشته باشه، انباشته های ذهنی، علوم و معارفش همه خرج خودخواهی هاش خواهند شد. یعنی هرچه علمش بیشتر، خودخواهی های او هم بیشتر. اون گونه علم‌اندوزی فقط نفس و ایگو رو متورم‌تر خواهد کرد، و به جای این که انسان رو به خدا نزدیک‌تر کنه و انسان رو به هدایت و نجات فرا بخونه، راه انسان رو دورتر می‌کنه. اگر علم مایه نخوت و تکبر بگشته، نه تنها از آدمی دستگیری نمی‌کنه، بلکه مایه هلاکت ما هم خواهد شد. به علت زیر وقت صحبتم رو همینجا تمام می‌کنم. به حول قوه الهی در جلسه آینده این مبحث رو با هم دنبال خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.